سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانٍ كَالْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ وَاللِّسَانُ عَنِ الصِّدْقِ كَلِيلٌ وَاللَّازِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ. ولی مبادا بگی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. هر کسی باید ایمان خودش رو حفظ کنه، دیگران هر جور شدن شدن، وگرنه زمان زمانی است که حقگو قلیل، لسان صدقگو الکنه و کسایی که همراه حق باشن اینا خار میشن. ولی مبادا هم رنگ جماعت چی بگی من توانشو ندارم، هی میخواد بهم فشار روانی بیاد، اعصابی بیاد. این دنیا رو خوب تشخیص بده، موضعات رو نسبت بهش درست تشخیص بده. ولو قال قائلون ان كل واجب مشروط وجوبه بالقدره عقلا اذن فالواجب الاخر ايضا مشروط بالقدره فاي فرق بينهما. بحث در مورد مرجح چهارم در باب تزاحم بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر یکی از دو واجب وجوبش مشروط باشد به قدرت شرعیه، اون یکی نه، وجوبش مشروط به قدرت شرعیه نباشد. البته از اونجایی که تمام تکالیف وجوبشون مشروط است به قدرت عقلیه، اون یکی واجبم وجوبش مشروط به قدرت عقلیه هست، ولی مشروط به قدرت شرعیه طبق فرض نیست. ایشان فرمودن که اونی که واجبی که وجوبش مشروط به قدرت شرعیه نیست اون مقدمه. دلیل فرمودن این که در لسان شارع، در بیان شارع، در لسان دلیل اومده قدرت شرط وجوب قرار داده شده، این که نمیشه بی خود باشه، چون تمام تکالیف وجوبشون مشروط به قدرت عقلیه است. با اینی که شارع میدانسته که وجوب این مشروط به قدرت عقلیه هست، اومده تو لسان دلیل و بیانش باز یه قدرت رو آورده. خب این نکته میخواد دیگه، باید یه نکته‌ای توش باشد، این تذکر، این بیان، این ذکر. نکتهش همین مقدار که احتمال بدیم، شاید با این اووردن میخواد بگه این قدرت شرعیه یه قدرت خاصه است که اگر این قدرت خاصه فراهم شد این تکلیف برای تو تکلیف میشه، چون تکلیف وجوبش مشروط بود به این قدرت شرعیه. اگر این قدرت خاصه تولید شد اون وقت تو تکلیف داری، وگرنه مثل بقیه واجب‌های مشروط که اگر شرطشون نیاد وجوبشون فعلی نمیشود، تکلیفشون فعلی نمیشود، این هم تکلیف فعلی نمیشود. همین مقدار که این احتماله رو بدیم این قدرت قدرت خاصه باشد، یعنی چی قدرت خاصه باشد؟ یعنی قدرتی باشد که مشروط است به عدم وجود مزاحم. میگه اون قدرتی رو شرط وجود قرار دادم که در باب مزاحمی نباشد. اگر مزاحمی وجود داشت این قدرت دیگه قدرت مطلوب من نیست، قدرتی که در لسان دلیلم عرض کردم نیست، لذا هر واجب مشروطی اگر شرطش فراهم نشه خب اون تکلیفش فعلی نمیشه. ولیکن در مقابل اون واجبی که وجوبش مشروط به قدرت عقلی بود، اون یکی میشه منجز و فعلی. یکی منجز و فعلی، یکی غیر منجز. خب منجز و فعلی مقدم است بر غیر منجز و غیر فعلی دیگه، همین احتمال ازش کار برآمد. لذاست که به خاطر همین نکته ایشون آخر بحث به شما به تبع اساتیدش میگه در حقیقت پس اینجا تزاهمی نشد، در حقیقت اینجا تزاهمی نشد، چون تزاهم بین دو واجبی است که فعلی شده باشن. با این بیانات ما مشخص شد که مثلا تو مثال اصلا هرچ فعلی نشده، کدوم تزاهم؟ این مثلا یه صورت اولیه بدویه تزاهم دارن، وگرنه حقیقت تزاهم در جاییست که این دوتا بشن واجب فعلی. و با این بیانی که ما داشتیم اصلا اونی که وجوبش مشروط به قدرت شرعیه بود گفتیم فعلی نشده، کدوم دوتا واجب فعلی تا بشه تزاهم؟ ببینید این دقت هاست که سبب شد که ما اون دقت ها رو تو مطالب قبلی بکنیم. خودشون ببینید اینجا ها که دقت میکنن چه فرمایش را دیده. تا اینجا درس دیروز، اما مستشکلی به تعبیر ایشون قائلی زرنگ پخته در میاد میگه که مثل اینکه یادتون رفته خودتون قائلی که تمام تکالیف وجوبشون مشروط است به قدرت عقلیه، ولی اصلا در لسان دلیل عقص نشده باشد. قبح اقاب عاجز، قبح اقاب عاجز، قبح تکلیف عاجز، این نمیتونه پر بزنه، پر نداره، هی بهش بگی بپر، ام بهت میکنم بپر، تکلیفت بپر، میگه خودت بیا بدون پر بپر، اون وقت بگی من میتونم بپرم یا نمیتونم بپرم. این اگر بیاد مولا تکلیف بهش بکنه بعدش اقابش بکنه، میگن تو مشکل، تو مولا مشکل ذهنی داری. قبح اقاب عاجز، قبح تکلیف عاجز، لذا تمام تکالیف وجوبشون مشروط به قدرت عقلیه. خب وقتی مشروط شد به قدرت عقلیه، الکلام الکلام، همه حرفایی که به ما زدی واسه حج تو اداء دین تحویلتون میدیم. چی میگیم؟ میگیم اداء دین وجوبش مشروط است به قدرت. قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی عدم وجود مزاحم. در ما نحن فی مزاحم وجود دارد حج، لذا این یکی هم فعلی نمیشه. همون بیانی که در مورد حج به خورد ما دادید در مورد مثلا اداء دین در این مثال به خورد شما میدید، لذا باید اینو جواب بدید. فعیل فعیل فرق بین قدرت شرعی و قدرت عقلیه چی؟ هر دوتا قدرته، هر دوتا شرط وجوب تکلیفه، هر دوتا شرط تکلیفه. خب چه فرقی میکند بین این دوتا؟ این اشکال رو آقایون به لسانهای متعددی بیان کردن، اشکالی که الان میخوام عبارتش رو بخونم. لو قال قائلان ان کل واجب مشروط وجوبه بالقدرت عقلا، قدرت عقلی برای شرط تمام تکالیف است. اذن فالواجب الاخر، اون واجب آخر یعنی اون واجبی که در لسان دلیلش قدرت شرعی اخذ نشده، ایزن مشروطون به قدرت، مثل اون یکی که در لسان دلیلش اخذ شده. فایو فرقن بینهما، دیگه بقیه توضیحشو برام مظفر نداده. خب چی؟ این که خب همون چیزایی که در مورد مثلا حج بالا گفتید ما در مورد ادای دین به خودتون میگیم، خب جواب بدید. لذا اگر اینجوری باشد نمیتونید به این ملاک، به این قانون بیاید مقدم کنید اون دلیلی رو، اون واجبی رو که مشروط به قدرت عقلی است، بر اون واجبی که وجوبش مشروط است به قدرت شرعیه. این ملاک نمیشه، برید سراغ ملاکات دیگه. این عبارت ایشون رو مثل صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 7 صفحه 116 اینجور بیان کرده. خوب آدم این بیانات رو داشته باشه، بیانات لطیفی. حاصل الاشکال انهو اذا تحقق شک فی تحقق القدره، انهو اذا تحقق شک فی تحقق القدرت المأخوذت به لسان الدلیل فکذالک یتحقق شک فی تحقق القدرت العقلیه لأنهما قدرتون واحدتون، هر دو قدرت دیگه چه فرقی میکنه؟ لذا این نمیتونه ملاک واقع بشه. یا مثلا صاحب خدمت شما عرض شود هدالفکر این عبارت رو اینجور فرموده، اینم عبارت قشنگیست. ما ذکر، اینجوری بگیم، کل واجب کما تقدم مشروط بالقدره العقلیه، فاداء الدین فی المثال مشروط بالقدره العقلیه، فلما لا یقال بان القدره علی الاداء عند المزاحمه غیر معلومه. عین اون چیزی که بالا گفتید، گفتید لا یحصل العلم به تحقق ما هو شرط فی الوجوب، این همونو اینجا میگیم. فلما لا یقال بان القدرت علی الاداء عند المزاحمه غیر معلومه کما تقدم نظیره فی القدرت شرعیه. اینو باید جواب بدم. من قبل از اینکه این رو جواب بدم دو تا عبارت برای شما بخوانم. عبارت اول از آقای خویی بخوانم. آی خویی رضوان الله تعالی علیه فرق بین قدرت عقلی و قدرت شرعیه رو اینجوری بیان کرده، مصباح الاصول موسوعه جلد 48 432 فرمودند المشروط بالقدرت شرعیه ما یکون ملاکهو متوقفن علی القدره. هر جا دیدید که در لسان دلیل قدرت عقص شده بفهمید که ملاک این حکم، ملاک این واجب متوقف بر قدرت است. ففی صورت العجز اگر یک کسی عاجز شد قادر نبود لا ملاک اصلا، اصلا ملاک نیست، لذا تکلیفی نیست، تکلیفی نیست. به خلاف المشروط بالقدرت العقلیه فان الملاک فی حق العاجز تام، چون تو دلیل که عقص نشده که، ملاک متوقف بر قدرت نیست، لذا ملاک در حق عاجز تام است. فقط اگر کسی عقلا قادر نبود چه اتفاقی میفته؟ و ان کان المکلف مکلف عاجز معذورن فی فوات تکلیف عقلا، این معذوره، خدا عقابش نمی کنه، قبح عقاب عاجز به خدمت شما عرض شود که عدم قدرت عقلیه. تقریبا مشابه این عبارت رو شما در اجود میتونید پیدا کنید، اجود جلد 4 276. اونجا مرحوم ناینی میفهمد قدرت شرعیه دخیل است در ملاک، ولی قدرت عقلیه هیچ دخالتی در ملاک ندارد. حالا با این عرائض من جواب مرحوم مظفر رو تقدیم می‌کنم. مرحوم مظفر
میگه شما مشکلت این است که فرق این دوتا قدرت رو متوجه نشدی. قدرت شرعیه با قدرت عقلیه نباید قیاس شود، اینا با هم دیگه متفاوتن. قدرت عقلیه یعنی چی؟ قدرت عقلیه یعنی این که عقلن امکان تحقق فعل از مکلف باشد در مقابل استحاله، امکان در مقابل استحاله. اگر اینجوری باشد میگیم هذا المکلف قادرون قادر. در حقیقت این قدرت عقلی اومده برای چی؟ برای خارج کردن مثل این مثال ها. به کسی که نمیتونه بپره شما بگی امرت میکنم بپر، امر بپریدن. میگه خب بابا آخه این امکان تحقق این فعل ازش نیست، بابا این پر نداره که بپره تو آسمون همینجوری، این پر نداره، امکانش نیست، این استحاله داره. لذا اگر اومدی چنین کسی رو عقاب کردی این قبیح هست، عاقل یه چنین کاری نمی کنه. قوب عقاب آجه به یه کسی که بنده خدا مبتلا به فلج پاس بگی امرت میکنم تو مسابقه دو شرکت باید بکنی. میگه بابا این امکان تحقق این فعل از این وجود ندارد، این استحاله داره. بابا این فلج معلول از نایه با، تو بهش میگی باید توی مسابقه دو شرکت کنی، امرت کردم. واسه خارج کردن اینجور مثال ها. ولیکن در ما نحن فی سؤال میکنیم اداء دین آیا مثل پریدن کسی است که پر نداره؟ آیا مثل دویدن کسی است که از ناحیه پا فلج است؟ این آقا هذا المکلف قادر علی اداء دین، امکان اداء دین دارد، استحاله ندارد. البته این امکانش به این است که بیاد ترک حج بکند. اگر ترک حج بکند امکان اداء دین وجود دارد. بله نمیتواند جمع بکند، هم بین حج هم بین اداء دین، چون گفتیم پولش فقط به اندازه این حج است، امکان مالیش، استطاعت مالیش به اندازه این حج است. این دوتا رو نمیتونه با هم جمع کنه، ولی ترک حج بکنه این قادر میشه علی اداء دین. لذا قدرت عقلیه رو دارد، قدرت عقلیه رو دارد. قدرت شرعی هم که درش اخذ نشده طبق فرض، ولیکن در اونجایی که قدرت شرعی بود گفتیم قدرت شرعیه وقتی ذکر می شود در لسان دلیل یعنی قدرت خاصه. قدرت خاصه یعنی چی؟ یعنی قدرت در جایی که مزاحم وجود نداشته باشد. و حالا که اینجا می بینیم مزاحم وجود دارد، اداء دین. لذا این موضوع وجوب حج تحقق نمییابد، یا بگید همین مقدار که احتمال میدیم تحقق نیابد. وقتی موضوع وجوب حج که استطاعت مالی باشد قدرت شرعیه باشد محقق نمیشود، خب تکلیف به وجوب حج فعلی نمیشود. لذاست که میگیم اصلا اینجا تزاحم یه مسامره است. به نگاه بدوی اولی گفتیم تزاحم است بین این دوتا، وگرنه اصلا این دوتا واجب فعلی نیستن تا بخوان به جان هم بیفتن، یکیش اصلا به فعلیت نرسیده. لذا قدرت شرعی یه خاصیتی دارد، قدرت عقلی یه خاصیت دیگه دارد، این دوتا رو با هم مقایسه نکن، ملاحظه بفرمایید. اون وقت ببینید به بیانی که مرحوم ناین آقای خویی داشتن ببینید این بیان چقدر راحت‌تر میشه. تو اون بیان میگفت قدرت شرعیه اگر نباشد اصلا عاجز ملاک تکلیف برایش نیست. و فرض نیست که قدرت شرعیه نداره، لذا اصلا حج در مورد اون ملاک ندارد، بی ملاک میشه، به خلاف عدایده این که درش قدرت شرعیه اخذ نشد، لذا ملاک دارد، فقط کافیه ترک حج بکند تا بتونه محقق کنه امکان ادا را. یه وقت خدای نکرده یه کسی نگه اون وریشو خوب بگیم، بگیم خدمت شما حج امکان دارد به ترک ادا، خب اون وریشو بگیم، بگیم دیگه حرف نده این چیزایی که گفتیم که زحمت کشید. بله اگر تو حج فقط قدرت عقلیه شرط بود آفر اینو میگفتیم، ولی فرض این بود که در حج قدرت شرعیه عقص شده بود، قدرت شرعیه رو تعریف کردی، دیگه این ولی از این حرفا نزن. ملاحظیم فرض ولو قال قائلون ان کل واجب مشروط وجوبه بالقدرت عقلا اذن فالواجب الاخر ايضا مشروط بالقدره. بله مشروط بالقدره، راست میگی، ولی آخه اقتضای قدرت عقلیه یه چیز است، اقتضای قدرت شرعیه یه چیز دیگه است. فای فرق بینهما؟ فالجواب نحن نسلم باشتراط کل واجب بالقدره عقلا. اینا از عباراتی است که تلاست، یعنی آدم باید یه جا گندش کنه، یه جا تو اون دفتر اصولیش اینا رو دریابن. نحن نسلم به اشتراط کل واجب بالقدرت عقلا، از شروط عامه تکلیفه. لکن نهو لما لم تو خزل قدرت و فل واجب الاخر فی لسان دلیل فهو من ناحیت دلالت لفظیه مطلقون، از جهت بیان شارع مطلقه، چیزی توش نیمده، قدرت اخذ نشده. و انما العقل هو الذی یحکم بلزوم القدره، این عقله که میگه آقا اگر میخوای ادای دین بکنی باید قادر باشی، عاجز تکلیف نداره. و یکفی فی حصول شرط القدرت العقلیه، یکفی همین مقدار یه کسی رو از عاجز عقلی تبدیلش میکنه به قادر عقلی. یکفی فی حصول شرط القدرت العقلیه نفس و تمکن المکلف من فعل اون، خدمت شما عرض شود مثلا واجب، به چی بزنیم اون واجب، نفس و تمکن المکلف من فعل الواجب ولو مع فرض المزاحم. من که مزاحم داشته باشه اشکال نداره، این مزاحم هیچ کاری واسش نمی کنن. چون قدرت عقلی یعنی امکان تحقق باشد، استعاله وجود نداشته باشه، خب مزاحم که استعاله نمیاره که. ولو مع فرض المزاحمته اذ لا شک فی ان المکلف فی فرض المزاحمه قادرون و متمکنون من فعل هذا الواجب المفروض، متمکنه، اینو بهش نمیگن عاجز، چطور متمکنه، چطور قادرون و متمکنون من فعل هذا الواجب المفروض، و ذالک این قدرت و این تمکن به ترک الواجب المزاحم له، هج رو بذاره کنار، کدوم واجب، واجبی که به ترک الواجب المزاحم این واجب که اون واجب مزاحم المشروط بالقدرت شرعیه، هج رو ترک بکنه. و الخلاصه ان الواجب الاخر وجوبه منجز فعلی لحصول شرطه، شرطش چیه؟ هو القدرت العقلیه، این باید متمکن باشه، استعاله نباشد، اینم متمکن است. به خلاف مزاحمهی المشروط بالقدرت الشرعیه، به خلاف مزاحمش که مشروط است به قدرت شرعیه، اون وجوبش منجز و فعلی نیست. چرا؟ لما ذکرنا من احتمال، همین احتمالش بشه کافیه، لازم نیست بگیم یقین داری، همین احتمالش بیاد کار تمامه.
لما ذکرنا من احتمال انما اخذ فی الدلیل قدرتون خاصتون. اینه که از اول هی قدرت شرعیه رو به معنای قدرت خاصه می کردم، از این کلمه ایشون استفاده کرده. انما اخذ فی الدلیل قدرتون خاصتون، این قدرت خاصه یعنی چی؟ یعنی قدرت بدون مزاحمت. این تفسیر از کجا آوردم؟ این تفسیر از این عبارت آوردم که لا تشمل این قدرت خاصه هاذه القدرت الحاصله عند المزاحمه، قدرتی که با مزاحم همراه باشد اینو نمیگیرم. پس یعنی قدرتی که در لسان دلیل به عنوان قدرت شرعی اخذ شده یعنی قدرت عند عدم وجود المزاحم. اگر این هیچ مدیون نبود، استطاعت مالی هم پیدا کرده بود، به این میگفتیم قادر شرعی، قادر شرعی. ولی وقتی این مزاحم وجود دارد، اصلا قدرت در این بی‌معناست، موضوع در این بی‌معناست، تکلیف در او بی‌معناست، لذا این تکلیف به فعلیت نمیرسه. فلا یهرز تنجزو، این فا حرف داره ها، این فا یعنی اینایی که من نوشتم اینجا. وقتی موضوع تکلیف قدرت شرعی بود، قدرت شرعی هم احراز نشد در اثر این احتمالی که دادیم، فلا یهرز تنجزو تکلیف ولا تعلم فعلیتو، یکیشو علم به فعلیتش نداریم، یکیشو احراز تنجزشو نکردیم، یکیشو احراز تنجزو فعلیت کردیم. خب باید اونی که احراز کردی اخذش کنی دیگه. لذا تقدم دلیلی که مشروط است به قدرت عقلیه بر دلیلی که مشروط است وجوبش بر قدرت شرعیه. و علیه الان مازوکه، که چی بود مازوکه؟ که این بود اون دلیلی که قدرت شرعیه در وجوبش شرط شده احراز تنجز و فعلیتش نشده. این مازوکر میخوره به این عبارت که نوشتن و علیه فیرتفع التزاهم بین الوجوبین من رأسه. در حقیقت اینجا تزاهم نیست، یه ظاهر بدوی تزاهم است. اینا رو استفاده کنید برای نکاتی که من عرض کردم تو موارد قبل. فیرتفع یا یرتفع، اگر متعدی باشد که ارتفع او هم لغت دارد، اینو مجهول میخوانیم، لازم هم دارد میتونیم یرتفع بخونیم. فیرتفع و تزاهم بین الوجوبین من رأسه، چون اصلا یکی موضوعش محقق نیست، یکی موضوعش محققه، چون تزاهم با هم نمی کنن. تزاهم و ایشون مبناش این بود اگر قدرت نداشته باشد مکلف بر امتثال دو تکلیفی که تکلیف فعلی شده باشد. اینجا که یکیش اصلا تکلیف فعلی نشد، لذا در حقیقت این یه تزاهمه به چشم اولیه است. و علیه فیرتفع التزاهم بین الوجوبین من رأسه و یخلو الجو، فضا مثل فارسی هم میگیم فضا آماده میشه، و یخلو الجو للواجب المطلق. مطلق یعنی اونی که مقید به قید قدرت شرعیه در لسان دلیل نبود. و یخلو الجو للواجب المطلق و ان کان مشروطا بالقدرت العقلیه، اگرچه مشروط به قدرت عقلیه است ولی نسبت به قدرت شرعیه مطلق است. مطلق تمام شد عبارت اینا. بفرمایید
اینطور بوده که حج تو چشم مؤمنین مسلمین خیلی بزرگ بوده و چه بسا این به ذهنشون میرسیده که باید به آب و آتیش بزنن و حج رو به جا بیارن. اینجا آمد تصریح کرده، یعنی تأکیدی باشه برای اینکه این هم مستثنایی از الباقی واجبات نیست.
اینا این مبنا رو نداره. اینا دیروز عرض کردم، گفتم
اینا ببین اینجوری فضا چینی کردم وارد بحث شدم. اینا میگن با اینی که خدا میداند، شارع میداند که تمام تکالیف رو عاجز برش تکلیفی نیست، باید قادر باشد، عقل این رو میفهمه، به خاطر اون قوه قواعد وقتی میاد ذکر میکنه باید یه نکته باشد، شما دارید نکتهش رو میکنید تأکید اون. اینا میگن نه این تأکید نکته خوبی نیست، نکته تأکید رو قبول نمیکنن، این نکته رو قبول میکنن که قدرت باید قدرت خاصه باشد. لزام نائینی رضوان الله تعالی علیه تو بیاناتش اینجا ببینید که حالا انشالله تعالی آخر مباحث تقدیم محضر میکنم، با اون تفکری که تو جاهای قبلم داشت، مثل کجا؟ مثل اون بحث آیا اقتضای نه در معاملات فساد است یا خیر، اگر بخورد به مسببات. نائینی قائل شد مقتضی فساد هست. به چه نکته ای بحث معجز مولوی رو پیش کشید؟ نمیدونم دیگه یادتونه یا نه، خوندیم اینا رو، گفتش که این معجز مولوی است. اینجا با همین بیان وارد میشه، میگه این که شارع مقدس اومده قدرت رو اخذ کرده در لسان دلیل، میخواد بگه که آقا اگر یه جایی یه چیزی در مقابل این بود، اون چیزه میشه معجز مولوی این قدرت، معجز مولوی، اون دلیل اون واجبی که مشروط نیست به قدرت شرعیه، اون میشه معجز، چون اون شارع صادر کرده دیگه وجوب اداء دین، دلیل اون میشه معجز مولوی برای این یکی که قدرت درش عقص شده، لذا موضوع محقق نمیشه، لذا میره کنار. نه اینا نسبت به قدرت شرعیه، دیدی تو بیاناتشون دوتا عبارتی خوندم اصلا کار رو به اینجا رسوندن که گفتن قدرت شرعیه در ملاک دخیله، در ملاک تکلیف، ولی قدرت عقلی اصلا در ملاک تکلیف دخیله. ببینید دائمتن وارد تأسیس بشن، تأسیس هیچ نکته‌ای در ملاک ایجاد نمی‌کنه. اینا خیلی فرق قائلن بین قدرت شرعی و با قدرت عقلیه. با این مبناشون خب فرمایش شما رو تلقی به قبول نمی‌کنم، مگه اینکه همونجوری که فرمودید قدرت شرعی رو یه جور دیگه تفسیر کنیم، مربوط نشه به این قدرت خاصه، مربوط نشه به اون ملاک، اون وقت این یکی هم بره رو هوا. با اون بیانات هم آیا صلواتی عزیزم، با اون بیانات هم ایشون گفت آقا قدرت شرعیه اقسامی دارد، لذا من دیروز وقتی عبارت ایشون رو خوندم گفتم تو لسان مرحوم نائینی فقط این نبود که اونی که بیاد انستتعتا یا نمیدونم مثلا لمن استتعا و اینها، اونم یه صورتهای دیگه بود، یعنی نائینی برای بیان قدرت شرعیه مختص نکرده بود که حتما باید بگه انستتعا، میگفت راههای دیگه هم داریم، ولی با تمام اونا میگفت قدرت شرعیه، ولی در مقابلش قبول کرد که یه جاهای دیگه اصلا به هیچ وجه نمیشه فهمید، اونا رو اسمشو گذاشت قدرت عقلیه.
از همین لم استفاده یک گفتش حسین اون فرد فرد ما با در واقع اون جایی که منبوه هم نیستش، منبوه هم هستش میفته بیرون. ایشون گفت هر جایی تکلیفی از مولا رسیده، چون مولا حکیمه میخواد دایی توی طرف به وجود بیاره، حتی اگه من استطاع هم نیورده، لفظی هم چیزی نیورده، تصریح کرد که ایشون قدرت شرعن
در واقع عبارت صفحه چنده؟
صفحه 337
برای به اعتبار اندر ستاره تجلیف
ایشون تو اجتماع هم رو نه خلاصه از مرمون رو اگر از راه دیگه نخواهی قد بکنی امتنایی بشین گفت اون فردی که ملتقا هستش به اون قدرت شرعی چون نیستش اصلا ام از با به حیث معمولون به ها بودن تو اون سر رو نمی کنن
عبارات ناینی رو یه دور دیگه ببینم. حالا فعلا مرحوم مظفر که طبق مبنای خودش چش نگاه کنم ببینم عبارات ناینی
فرق قائل بشه. مرحوم
مظفر قائل بشه معنی اینکه تصریح شده و تصریح نشده، ولی اون که اونجایی که تصریح نشده قدرت شرعی محدود در خطاب باشه. بله ممکنه فرقی قائل شد، قاعدتا بعد فرقی قائل شده باشه، ولی حالا یه بیانی پیدا کنیم که مثلا یه خورده محکم باشه ببینیم که چی گفته. من عبارات ناینی رو دیدم همه رو، ولی به این نکته چون تمرکز نکرده بودم الان یادم نیست که نکتهش چی بود. چشم خدمت شما عرض شود. این برای چهارمی. اما پنجمی خب دیگه ببینید اینجا دیگه هر کسی اشکال کنه، عرض کردم میخواد علل مبنا اشکال بکنه. اگر کسی قدرت شرعیه رو از این مبنا انداخت که این آیون دارن او جا اشکال داره، ولی اگر کسی قدرت شرعیه رو اینجوری که این آیون مطرح کردن مطرح بکنه ظاهرا دیگه فعلا من به این اشکالی ندارم، علل مبنا به این اشکالی نداره. اما پنجمین مرجع ایشون میفرماید که اگر دو واجب باشن یکی زمان امتثالش مقدم باشد بر زمان امتثال واجب دیگر، خب با هم تضاهم کردن این آقای مکلفم قادر نیست، قدرت ندارد بر انجام هر دو تکلیف، کدوم یکی از این دوتا واجب رو مقدم کنه؟ ایشون میفهمد اون واجبی که مقدم است زمانن، این مقدم است نسبت به اون واجبی که متأخر است زمانن. مثالش مثل چی؟ حالا ایشون مثال رو اینجور فرمودن، فرمودن که مثلا فرض بفرمایید که شخصی است که خودش میداند این تو این نماز دو رکعتی صبح این بر این که بتواند هر دو تا رکعت رو قائماً انجام بده قدرت نداره، نمیتونه هر دو تا رو قائماً انجام بده، یکیش رو اگر ایستاده انجام داد اون یکی رو باید جالساً انجام بده بشین. حالا مونده تزاحم شده رکعت اول قائماً رکعت دوم جالساً، یا رکعت دوم قائما رکعت اول جالسن، بین این دو تا رکعت اول و رکعت دوم تضاهم شده، اینم قدرت بر این که هر دو تا رو بخواد قائما انجام بده نداره. این آیون میفرمان به این که خب اینجا اون رکعت اول رو قائم انجام بده، رکعت دوم رو دیگه قدرت نداره جالسن انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه این رکعت اول می شود چی آقا؟ از جهت زمان امتثال مقدم. ممکنه شما بفرمایید که خب این زمان امتثال مقدم بودن توش چه نکته‌ای خوابیده که سبب تقدیم شد؟ قاعدتا اگر از مرحوم مظفر بپرسیم کمان که عباراتش هم گویای همین نکته است، به شما چی میگه؟ میگه ببینید وقتی زمان واجب اول فرا میرسد تمام شرایط برای واجب اول فراهمه. شما بگید از دخول وقت مثلا، از قدرت بر قیام، همه اینا فراهمه.
به چه نکته این نمازشو جالسن بخونن، به چه مجوز این نمازشو جالسن بخونن. این واجب در زمان اول امتثال تمام شرایطش مهیاست، لذا باید چیکار بکنن؟ این واجب میشه در حد او منجز و فعلی. اینا که شرطشو داره، قدرتشو داره، خب اینو باید قائم کنه. وقتی میرسه به رکعت دوم در زمان امتثال ثانی، خب چون قدرت را از دست داد دیگه تکلیف به قیام نداره، دیگه عاجز شده. چون دیگه عاجز شده تکلیف به قیام نداره، اینو میتونه نشسته انجام بده، جالسن انجام بده. این وری نکته داره، نکتهش دیگه به خاطر اینکه این قادر نیست، عاجز است، تکلیف به قیام ازش ساقط شده. ولی اولی به چه نکته بهش بگیم جالس؟ اگر بالعکسش بکنیم به چه نکته بگیم؟ آیت الله عظما سبحانی دام از الله در مبسوط مسهم مثال دومی رو زدن برای این مثال. یه مقدار مشکل داره. مشکلش چیه؟ این اجزای واجب بود نه دو واجب. آفرین. لذا اصلا ممکنه کسی بگه اینجا تضامنی، تضامن بین تکلیفین نیست که گفتنم. اینجا نماز صبح به عنوان یه تکلیف بهش امر شده بود، این دوتا رکعت دو تا اجزای یک تکلیف هستن.
تکلیف هست.
من یادم میاد که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا اینو تضامن نمیدونست، تعارض میدونست. میدونیم نکتش هم چی بود؟ میگفت به خاطر این که اینجا یک تکلیفه و قدرت نسبت به مجموع اجزای تکلیف خواسته شده. اگر یه کسی نسبت به یک رکعت قادر نیست، این اصلا میشه عدم قدرت بر اصل تکلیف. لذا آقای خویی اینو میگه اصلا تو تعارض، اینو تضامن نمیدونه. آیت الله عظما آیت سبحانی دام از الله وقتی همینا رو در مبسوط مصحح فرموده، جلد 4 277، حالا این یکیش جلد 4 صفحه بله مبسوط مصحح جلد 4 402، این یکیش الان شماره 5 403. ایشون این مثال زده، گفته کسی که نذر کرده، مثلا نذر کرده به این که روز پنجشنبه رو روزه بگیره، مثلا روز جمعه رو هم روزه بگیره،
دو تا تکلیف.
اون وقت این قادر نیست بر صوم هر دو. آیا اولی رو نگیره دومی رو بگیره، یا دومی رو خدمت شما نگیره اولی رو بگیره؟
آیا صبحانی به این سازه
بزن گفتن خب وقتی روز پنجشنبه میشه، زمان که رسید، تکلیف که فعلی، اینم که قدرت داره، به چه ملاکی به این مجوز بدیم تو میتونی نگیری؟ به چه ملاکی؟ وقتی رسید روز جمعه، خب به خاطر این دیگه قادر نیست، کسی که قادر نیست تکلیف نداره، تکلیف روز جمعه ازش ساقط میشه. چی؟
جان دوباره تضامن ابتدایی میشه.
یعنی به چه ملاک تضامن ابتدایی میشه؟
اول که اولی رو انجام، دوم عاجز دیگه، انتظامی وجود نداره.
خب بعد از امتثال اولی میشه، ولی قبل از اصلا امتثال هر دو چطور؟ خود من شما هستم ظاهرا اینجوری نشه. چشم بخوانم عبارت ان یکون احد الواجبین مقدمن به حسب زمان امتثال علی آخر کمالو دار الامر بین القیام لرکعت المتقدمه و بین القیام لرکعت بعدها فی فرض کون المکلف عاجزن عن القیام لرکعتین معن متمکنن من احداهما فقط فانه فی هذا الفرض یکون المتقدمو
مستقر الوجوب، این استقرار وجوب یعنی که وجوب در حقش فعلی می شود. به چه نکته ای ما بهش اجازه بدیم که تو می توانی انجام ندی؟ این وجوب دیگه در حقش استقرار میشه، این تکلیف در حقش میشه فعلی و منجز. یکون المتقدم و مستقر الوجوب فی محلهی، در زمان خودش، لحصول القدرت الفعلیت به نسبت اله. الان که اینکه قادره که، فاذا فعلهو، موقعی که اون متقدم رو انجام داد، انتفت القدرت الفعلیه به نسبت الى المتأخر، فلا یبقا برای متأخر مجالون. باز اینجا صاحب مقدمات و تنبیهات عبارت قشنگی رو نوشتن، جلد 7 صفحه 119 نوشتن، اگر بخوایم تکلیف او رو مؤخر کنیم، فإن فیه مخالفتون قطعیه، للمقدم زمانن، لأنهو یترکهو فی زمان وجوبهی و امتصالهی و فی حال القدرت علیه، در حالی که قدرت داشت شما علکی بهش گفتی که میتونی انجام ندی، میتونی ترکش بکنی، به چه نکته ای؟ عبارت قشنگ به فرمی رایه سلام
اینجا باید به اون اهمیت متأخر زمانن نگاه
کرد. بله کاملا درست، اینا اصلا ضابط و قانون کلی نداره رفقا، حالا عرض میکنم کاملا درست. اصلا این بحث یه بحث فقهی خیلی مشکلیه، قد کردی تو درسای خارج فقه این بحث از اون بحثایی است که مورد به موردش فرق می‌کنه. می‌تونی خودت یه مثال بزنی؟
در مستحبات مال دعای عرفه و روزه، روزه عرفه میگن این مینه روزه بگیری دار و حال نداریشین بکنی بی حال میشی، خب با اینکه روزه مقدمه دی از سر صبح شما تصمیم میگیری روزه بگیری،
یه از این مقدمه و تقدمه بچینی با اون چیزایی که شما قبلا به من میگفتی دیگه من شک میکنم دیگه از کجا میتونید آیا؟ نه دیگه اینجوری مثال نچین، اینجوری مثال بچین، یه ذره
شاد بشین صبحونه رو مشتی بزن که بعد از اون بخوای برید دعا بخونید، با اینکه بعد روزه شاد بزن یه شاد بزن من در اصل نرزم بمیرم، حتی اینجوری هم میشه آب و تاب
داد. نه دیگه اینکه شما تشخیص دادی ملاک روزه مثلا قوی تر از ملاک هر، اینو دیگه از کجا تشخیص دادی؟ به صرف اینکه خب ابو حنیفه هم مثلا اینا میگفت دیگه، به صرف اینکه اون از اول صبح مثلا شروع میشه
ملاکی که اینا دارن میگن داره، یه مستحبیه که این زودتر هستش تا اون مثلا دعای عرفه این شما اصل میخواید انجام.
ببینید یه نکته رو عرض بکنم، مرحوم مظفر چند روز پیش تو عبارت صفحه 548 به شما فرمود، درس روز 22 بهمن بوده، گوش کردی؟ فرمود انما یفرز و تزاهم فی ما اذا کان الحکمان الزامیین. من فردا که اومدم راجع به این عبارت اول ساعت یه مقدار صحبت کردم، عرض کردم چرا باید الزامی باشد؟ آیا در غیر الزامی تزاهم بی‌معناست؟ ظاهراً اگر بگیم بی‌معناست که با اون شماره یکی که تو اون صفحه 310 بود، 310 بود قبل اقسام تزاهم گفته بود که همین دو سه روز پیش خواهش کردم برید ببینیم، شماره اول 310 بود، ببین 310 بود، 310 شماره اولش نمی‌سازه. منتها گفتم چی قاعدتاً باید تو فکرشون باشد؟ این است که توی استحبابی یا اصلا غیر الزامی، حالا چه کراهتیش چه استحبابی، ما به تزاهم کشته نمیشیم، چون راحت میتونیم بزنیمش کنار. فکر کردیم نمیتونم بگم عدم قدرت بر امتثال هر دو، اصلا الزامی نیست. عدم قدرت یعنی چی؟ عدم قدرت مثل الزامی معناده. گفتم این عبارت قاعدتا باید اینا تو ذهن مرحوم مظفر باشن، دقیقه اینه که شما به اون مثال نزن، مثال بزن مثلا به این بابا جان، ببین اینجوری مثال بزن، بگو اگر مثلا الان یه مقدار نصف لیوان آب داره این بنده خدا، وقت اذانم شده باید وضو بگیره، ولی این توی بیابان بی آب و علفه،
میدونه دیگه دو ساعت دیگه هوام شدید گرم، میدونه دو ساعت دیگه به این نصف لیوانه چیه، به قطره قطره آبهای تو این لیوان محتاج. اینجا به این بگیم چون الان دخول وقت شد و تو هم قادری و اینا، وضو بگی با وضو نماز بخوان، چون فقط این الان واجبی است که مقدم است. خب اون واجب نجات جان از مهلکه اون چی میشه؟ لذا همونجوری که شما به حق فرمودی، اصلا اینا دستوری نیست، اینا خیلی عجیبه از مرحوم مظفر. چی تو فکرش بوده که اینا رو اینجوری خیلی راحت، خود ایشون شاهد بر این که خود ایشون اشتباه کرده. صفحه بعدشه، صفحه بعد ایشون توی شماره 6، منهای اول نه، منهای دوم نه، منهای سوم، منهای سوم میگه اگر تزاحم بشه در صلات بین اداء قرائت. رفقا ببینید، این که بی توجهی یهویی از دست آدم یه جای خود نمایی میکنه، دست آدم نکته در میده، همینجاست. میگه اگر بین اداء قرائت و بین خدمت شما عرض شود اداء رکوع تزاحم بشود، این دیگه مثلا بنده خدا یا وقت اینقدر تنگ شده که دیگه یا میتونه اینو بخونه یا اینو بخونه، دقت کردی؟ بخواد نمازش قضا نشه درک رکعت اول بکنه، یا اینو میتونه بخونه یا اینو، هر دوتاشو نمیتونه بخونه، یا اینکه مثلا فکش اجازه نمیده هر دو رو بخونه. به اصل یه نکته بعد اونجا جور بکنیم، حالا ما عبارت هم یه جوری درست بکنیم، این مثالی که ایشون اونجا زده. ولی میگه رکوع مقدمه، با اینی که رکوع مؤخر است از جهت زمانی. اینا میدونید ملاک چی؟ بخاطر اینکه این رکنه، این نشون میده که صرف مقدم زمانی رو نباید همه جا ملاک تام اعلام کرد. ملاک تام نیست، ملاک تام اعلام کردی همون منهایی که خودت نوشتی صفحه بعد در مقابلت علم میکنن، میگن خب این رکوع که متأخر زماننه، چرا شما گفتی که قرائت رو ول کنه، رکوع ذکر رکوع رو انجام بده، رکوع رو انجام بده. اینا نشون میداد که نه، پس صرف امتثال زمانی تقدم نمیتواند صرف این ملاک باشه. البته مرحوم مظفر بی توجه تمام هم به این نبوده ها، به این حیث مثال ها بی توجه بوده. لذا ببینید اینجا یه چیزی می نویسه، صفحه بعدش یه چیزی می نویسه، و اینکه هیچ تذکری هم تو این منها نمیده جالبه. ببینید میگه فإن الرکوع مقدم علی القراءة و ان کان زمان و امتثالی متأخرا عن القراءة، فکر. ولی خب چون بی دقتی شده در این مطالب، میبینید یه جا اینو میگه یه جا اونو میگه، درسته که اینو باید صفحه قبل تذکر میداد که این مثلا میتونه شأنیت داشته باشه، ولی باید لحاظ اون دومی بشه. لذاست که تو همینجا میگه حالا اگر چهار و شماره چهار و شماره پنج با هم تزاحم کردن، خود چهار و پنج تزاحم کردن، یعنی چی شو؟ یعنی یه مطلقی نسبت به قدرت شرعیه شد مؤخر. مطلق نسبت به قدرت شرعیه شد مؤخر، و اون مشروط به قدرت شرعیه شد مقدم. مثل چی؟ مثل این که مثلا حجه فردا میاد، اداء دین زمانش سه ماه دیگه است. ایشون میفرماد در تضاحم بین اینا اون زمان امتثال اول رو ول کن، برو سراغ همون قانون شماره 4. 4 مقدم است بعد 5. خب خود این داره چه نکته ای رو میگه؟ میگه اینا دستور نیستن، اینا ضابطه کلیه نیستن، مورد به مورد باید بسنجی، مورد به مورد بسنجی. همونه که آقای آریان دامت توفیقات یه عبارتی از خود ناهینی جلد 4 بود، جلد دو صفحه 45 اوورد که خود ناینی به این تصریح کرده بود که اینا ضابطه کلیه ندارن، اینا دستور نیستن، اینا مورد به موردشون با هم فرق میکنه، تو هر مورد باید سنجش بشن، لذا اینا رو تحت ضابطه بردن خیلی مشکله. خود ایشون الان میگه، میگه در تضاهم بین 4 و 5 4 مقدم است بر 5، لذا مطلق باشد مؤخر باشد نسبت به مشروطی که مقدم است، اون مطلق چی است آقا؟ مقدم است، اهمیتش بیشتر است. ملاحظه بفرمایید.
ولا فرق فی هذا الفرض بین ما اذا کانا معن مشروطین بالقدرت الشرعیه او مطلقین معه لا فرقه، به این که اونی که مقدم بود امتصالش زمانن تقدیم دارن، اما لو اختلفا یکیش مشروط به قدرت شرعیه بود یکیش مطلق بود نسبت به قدرت شرعیه، مثل همون مثال حج و ادای دین، فان المطلق مقدم علی المشروط بالقدرت شرعیه، خدکه؟ و این کان زمان و فعلهی متأخرا، در چه زمان فعل اون مطلق متأخر باشد. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ ببینیم چرا؟ این یه ادعایی بود که ایشون کرد دیگه، ولی خب دیگه دلیلش کو؟ تمام شد، شماره 6 میره ایشون. باید ببینیم چرا در تضاهم بین 4 و 5 4 مقدم است. مگه اون دلیلی که گفتیم تو 5 دلیل خوبی نبود؟ دلیلی که تو 5 گفتیم چی بود؟ گفتیم آقا زمان این که رسیده، این قادر هم که هست، چطور شما بهش میگید؟ چطور شما میتونید بهش بگید اینو انجام نده، متأخرا انجام بده؟ این سر از مخالفت قطعیه در میاره با این تکلیف. خب این نکته نکته بدی بود، و چطور شما اومدید 4 رو مقدم کردید بر 5؟ قاعدتا نکتهش بسه شما فضلا با اون چیزایی که تو 4 گفتی مشخص میشود. وقتی زمان اول میرسد و این واجب اول واجبی است که درش قدرت قدرت شرعی است، گفتیم این دیگه قادر نیست، نیست به خاطر وجود مزاحم، لذا نه این تکلیف در حقش فعلی نمیشه، این نمیشه مخالفت قطعیه، لذا 4 بر 5 مقدمه. 4 بر 5 شما تأمل کنید آیا بین این مواردی که ایشون فرمود، بین بعضی از مواردش با بعضی از مواردش باز تضاهم نمیشه؟ حالا مثلا ایشون اینجا متذکر شد، ولی آیا تو بعضی از موارد دیگه این نیست یا هست؟ تو اونا باید چی بگی؟ روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدایی که دیروز تشییع شدن، رضوان خدا به روح مقدس و ملکوتیشون، تا کی ما باید واقعا دنبال اینها بدویم و فقط قصه بخوریم و آه بکشیم بر جا موندن؟ رضوان خدا به روح مقدس و ملکوتی همشون و این سه شهید عزیز، صلوات بر همتون.